مشترکونه وزارتخانه‌های مختلف و کسانی که در قانون معادن از نظر حاکمیتی نقش داشتن همشون در جریان هستن. امیدوار هستیم که نتیجه این در واقع بازگردی قانون به زودی در مجلس طرح بشه و تصویب بشه و مشکلاتی که وجود داره انشالله رفع رو بشه.
حالا این که در باز هست رو باز با آقای شکوری صحبت میکنیم، ولی این که حالا منتظر باشیم زمان هم تو حوزه اقتصاد، همونجور که از طالب قطعا بهتر از من میدونید استاد هستید، زمان بسیار مهم هست. این که ما حالا صبر کنیم، مثل قانون تجارت ما که از 1307 و 11 و 47 و الان همینجوری دست نخورده مونده و داریم بر اساس یک سری مسائلی حرف میزنیم که هنوز اصلا دیگه محلی از اعراب نداره. آقای دکتر شکوری بفرمایید که با وجود اینکه در کمیسیون باز هست و مجلس هم و قوانین هم پشت درهای بسته گرفته نمیشه، پس چرا این همه مشکلات و حوزه معدن داریم؟
عرضم به خدمت آقای دکتر دهقانی، درست میفرمایید. واقعیت سر داستان اصلاح بخشی از این مواد قانونی، به هر حال ایشون دعوت کردن از در واقع نقش‌آفرینان از جمله اتاق و مرکز پژوهش‌ها و انجمن‌های صنفی. اینکه حالا چقدر به این نظرات اهمیت داده میشه مقوله بعدی. ما به هر حال نظرمون این هست که به هر حال هر جنبندی که در این حوزه معدن اتفاق میفته، چه در حوزه قانونگذاری که خود آقای دهقانی در واقع دنبال میکنن آقای دکتر، و چه در حوزه سیاست‌گذاری که در دولت اتفاق میفته، خب طبیعتاً باید نظرات بخش خصوصی لحاظ بشه. این که اولین خواسته ماست که خوشبختانه حالا در کمیسیون صنایع معدن مجلس برای این اتفاق میفته. به هر حال هممون به دنبال این هستیم که این بخش معدن جایگزین نفت بشه، ولی خب برای اینکه این مهم اتفاق بیفته الزاماتی داره. یکی از الزامات اینه که اصلا همین قانون معدن که به هر حال بخش معدن یه قانون خاص خودش رو داره، این قانون اجرایی بشه و درست اجرا بشه. الان 65% حقوق دولتی که از معدن گرفته میشه به هر حال همین نمایندگان مجلس مصوبات کردن، بعد برگرده به در واقع حوزه معدن سرمایه گذاری بشه از طریق وزارت صنعت. الان بر نمیگرده و مجلس قانون رو مصوبات کردی ولی برای اجراش نظارتی نمیکنه. 15% باید برگرده به اون منطقه، بودجه استانی بر نمیگرده. یعنی خیلی از یا برای منابع طبیعی اون پول باید بره تا خرج بازسازی منابع طبیعی در واقع تخریب‌هایی که صورت گرفته بشه، ولی عملا این پول به منابع طبیعی پرداخت نمیشه. و اینکه به هر حال این قانونی که ما داریم، این به هر حال یه حقوقی رو تحت عنوان حقوق دولتی از معادن بگیرن، دیگه هیچ پول دیگه ای رو مجلس مصوب کرده که از معادن نگیرن. الان زمزمه این هست در مجلس که تعدادی امضا کردن که 5% رو هم در واقع از فروش ازشون بگیرن. ببینید 10% حقوق دولتی رو وقتی 10% از فروش رو میدن، یعنی 50% سودشون رو به دولت میدن چون هم فعال هست، دیگه بنا نیست به غیر این پولی رو پرداخت بکنن. ولی متاسفانه این اتفاق داره میفته، یه درصد میگیرن یه 5% میگیرن.
مراجعه کردید آقای دکتر شکوری؟ مطرح کردید آیا حالا چه در اتاق فکر سابق چه در هر جای دیگه؟
بله دقیقا مطرح میکنیم.
ببینید نتیجه؟
نتیجه فعلا نگرفتیم. ببینید این اتفاق وقتی میفته، ببین اون دوستانی هم که اینا رو مطرح میکنن فکر میکنن که این حرکتشون در راستای توسعه بخش معدنه، ولی واقعا نیست. ببینید که همین ماده در واقع 14 اون زمان من یادمه دوستانی که مثل آقای دکتر دهقانی تو مجلس بودن مصوب کردن که یه معدندار باید از محل در واقع خاکی که از معدن در میاره یه درصدی رو به عنوان حقوق دولتی بده. بعد آوردن کانارایی و در واقع فراوری رو هم بهش اضافه کردن. اون زمان گفتن که بابا این کارو میکنیم که اگر یه آدمی اومد و رفت ارزش افزوده بیشتری رو در معدنش ایجاد کرد، ما حقوق دولتی کمتری ازش بگیریم. ولی الان دقیقاً آنچه که دولت از این قانون استنباط میکنه اینه که باید حقوق دولتی بیشتری ازش بگیره. آخه این چه کاریه؟ ما داریم تنبیه میکنیم.
تو همینجا اتفاقا خوب هست. آقای دکتر دهقانی بفرمایید اون چه دکتر شکوری فرمودن رو.
آقای دکتر شکوری فرمایشاتشون بخشاش درست بود. این قسمت هایی که بالاخره سهم دولت در واقع هست، بخش هایی از دولت در عمران آبادانی مناطقی که معدن در اونها قرار گرفته 15% حقوق دولتی باید هزینه بشه، یا همون 65% سهم وزارت کنه، یا همون منابع طبیعی و زنجل ها و مرافع سهمشون پرداخته بشه، اینها تخلفاتی است که خود دولت انجام میده متاسفانه.
خب الان صدای معدندار به کجا میرسه؟ باید به کجا مراجعه کنه؟
عرض میکنم خدمتتون. ببینید اینها از معدندار گرفته میشه. اینا یکی از مواردی است که بالاخره در هر سال در قانون بودجه تخلف میکنن و این حقوق گرفته میشه، ولی به اون محلهایی که باید هزینه بشه پرداخت نمیشه. متأسفانه دستگاه دولتی هم اینجا از حقوق خودشون نمیرن از قانونی دفاع بکنن، برن شکایت بکنن به دیوان عدالت اداری و جاهای دیگه.
چی باید شکایت کنه آقای دکتر؟
دستگاه های دولتی زینف مثل منابع طبیعی مثلا، مثل خب همون
حالا اون که به نحوی
آره دیگه این قانون وجود داره، ولی خب
اینجا این دستگاه علیه دستگاه اقدام کنه الان موضوع صحبت ما نیست، الان صحبتی که معدندار.
من میگم معدندار، ببینید عرض میکنم خدمتتون، ببینید در رابطه با معدنداران آیه دوش شکوری یه چیزی رو فرمودن که 5% میخوام بگیرن، اینا تا قانونی نشه نمیتونن بگیرن، ولی حقوق دولتی مجلس این رو بر عهده شورای معادن، شورای عالی معادن گذاشته و وزارت کنه، اینا بر اساس آنچه که استخراج میکنن. اینطوری نیست که بدن از هر معدندار یه چیزی رو بخوان که خارج از استطاعت و توانایی اونها باشه. اینا طبق قانون از آنچه که استخراج میکنن، حالا اینو یا بر اساس مقدار خاک و مواد اولیه‌ای که از معدن استخراج میکنن باید بگیرن یه درصدی از ارزش این ماده معدنی را، یا از محصولی که در نهایت تولید میشه. اگر اینجوری نباشه که دچار مشکل میشیم، یعنی در واقع ما بگیم که بیان سرمایه گذاری بکنن بهره برداران عزیز ما در بخشای مختلف و هیچ حقوق دولتی پرداخت نشه،
فکر نمی کنم همچین چیزی بخوانه که اصلا هیچی پرداخت نکنن. آقای دکتر شکوری همچین
چیزی؟ آقای دکتر هنو بدن ما میلرزه وقتی تو مجلس این حرفا رو میزنن، بعد یا رفتم بل میکنه.
ببین آقای دکتر شکوری، یه نفر میاد یه چیزی میگه، یه صحبتی میگه، این که دلیل برای نمیشه که کل مجلس یا قانونی نیست.
دکتر 70 نفر امضا، دکتر 70 نفر امضا
کردن. ببین اون که از مجلس بیرون میاد حاصل خرد جمعیه و درسته. منابع ملی در کل در نظر گرفته میشه. هیچ وقت از اونجا قانونی بیرون نمیاد که ضد تولید باشه، ضد منافع ملی باشه. این رو شما نگرانش نباشید. من اون اهم نکاتی رو که در این قانون در واقع وجود داشت اگه میخواییم من تیتروار بگم که هدف از این بازجری قانون که حضرت عالی هم در جریان بودید، توسعه اکتشافات و عمق بخشیدن به اکتشافات معدنی کشور، چون ما زیر 10 کشور برتر معدنی دنیا هستیم.
دکتر من یه سوالی بپرسم جناب دکتر دهخانی، میفرمایید که هدف این بوده، ولی وقتی هدفی که منویاتی که مجلس داشته میره تو حوزه اجرا، یهو میبینیم اصلا 40 درجه، 45 درجه، 50 درجه فاصله داره. نه میخوام اینو عرض کنم، چه تضمینی وجود داره که منویات شما یا اهداف کمیسیون واقعا اجرا بشه؟ الان چیزی که دکتر شکوری میگه اتفاق دیگه داره میفته.
ببینید این قانون، من عرض میکنم خدمتتون، قانون فعلی مادین یه سری معایبی داره، یه سری سکوت‌هایی داره بعضی جاها و یه سری موانعی هم هست که در واقع از دید حاکمیتی مانع تراشی میکنن برخی از نهادهای حاکمیتی.
اون سکوت ها میدونید چیه؟ ما تو حقوق داریم، اگر سکوت قانونی بود به نفع متهم هست، اما اینجا سکوت به نفع معدندار تفسیر نمیشه. آقای دکتر
نه ببینی، شما هم قرار نیست که طرف
نه دارم اعتقادات رو مطرح میکنم که شما پاسخ بدید.
میدونم، ببینید من عرض میکنم، ببینید آقای دکتر میگن قانون نیست که برم 5% بگیرم یا 10% بگیرم، اصلا یه معدنی شاید باشه که 20% بتونم بگیره، برم بگیرم و اصلا سرم میکنه و بایدم بگیرن، شاید معدنی باشه که 1% برم بگیرم. این رو که 3% را به عنوان حقوق دولتی یا عوارض از یک معدندار یا بهره بردار گرفته بشه، این رو قانون تعیین کرده، اختیار داده به شورای عالی معادن و وزارت خونه. اینا هیچ وقت نمیان یک حقوقی رو، یه درصدی رو، در واقع یک عوارضی رو بگیرن که معدنکار ضرر بکنه، بهره بردار ضرر بکنه و صنایع بخوابه. این اصلا اتفاق نمیفته.
یعنی ما الان نداریم معادنی که به خاطر این موضوع تعطیل شدن.
آقای هاشمی ببینید،
واقعیت مهم نیست. ببینید ما تعطیل شده داریم، معادن شاید کسانی باشن که ورشکسته باشن، بنا به دلایل مختلفی تعطیل باشه، دلایل متعددی داره، ولی نه از بابت اینکه از بابت
حقوق قانونی،
اهداف حقوق دولتی ولی اینا تعطیل شده باشن، نه نمیتونیم داشته باشیم.
آقای دکتر شکوری بفرمایید.
آقای دکتر ببینید، من که خودم هم تو شورام، ببینید واقعیتش اینه که الان شما دیدید آخر دولت 12 میخواستن 6000 تا معدن رو بذارن برای مزایده. خب 6000 تا معدن برای چی باید در یک مرحله باید بیاد؟ این نشون دهنده اینه. من تو شورا دارم میبینم معدنی هست 12 ساله، 8 ساله، 5 ساله تکلیفش معلوم نشده. شما تو قانون داری، تو قانون باید این معدن اگر از یه بهره برداری سلب میشه باید بلافاصله بزنن تو مزایده، و اگر تو مزایده مشتری نبود باید بشینن مذاکره کنن بدن به یکی. چرا این مثلا 10 ساله
این چیزاییه
که اجرا نمیشه آقای دکتر.
آقای دکتر شکوری، ببینید اینجا قانون یک سری عرض کردم که خلاهایی داشت، شما هم خودتون مستحضر بودید.
من قبول دارم
و سر این موارد خیلی هم بحث شد. الان قسمت عمده، یعنی بخش عمده ای از معادن ما بلوکه شده است توسط برخی از افرادی که اینا رو رفتن به نام خودشون ثبت کردن ولی نرفتن طرح معدنیشون رو اجرا بکنن به عنوان بهره بردار یا به عنوان دارنده گواهی در واقع کشف در دستشون مونده، و یا برخی سازمان ها رفتن این رو با توجه به در واقع اختیارات قانونی که داشتن اینا رو به نام خودشون ثبت کردن و رها نمی کنن، و بعضی مواقع هم منابع طبیعی و محیط و زیست و اینا گیر میده. شما خودتون در جریان هستید که ما اینا رو تدابیری اندیشیدیم و در واقع قوانین بهتری رو در کمیسیون اینا رو ما اونجا در واقع تصویب کردیم، انشالله بیاد تو صحن اینا تصویب بشه، خیلی کمک میکنه در این زمینه که در واقع شما از این کار بحث برداران هست.
ما منظور
بوده این قانون، ببینید این تصویب این بهره بردارانی که معادنی که درخواست داده ثبت کردن اینا رو شما در جریان هستی که ما این رو تقلیل دادیم به 2 سال، یعنی هر بهره برداری وقتی یه میره یه معدنی رو ثبت میکنه به نام خودش، اولا شرایط گذاشتیم، گفتیم شرایط فنی و مالی باید داشته باشه، یعنی توانایی این که این کار رو بتونه انجام بده باید داشته باشه، اهلیت داشته باشه، یعنی و بعدش هم زمان گذاشتیم و گفتیم تا 50% طرحش رو هم اگر عملیاتی نکنه نمیتونه این رو به دیگران واگذار بکنه یا بفروشه بره.
یعنی
دست دلالان رو در این طرح کردیم و ارائه تسهیلات و اینا و اعطای وام و تابوک سازی و حتی اینکه نهادهای حاکمیتی که بتونن مانع بشن از اجرای معادن اینها رو هم دستشون رو خیلی کوتاه کردیم.
متشکرم آقای دکتر دهخانی. آقای دکتر شکوری چون وقتمون کمه لطفا خیلی کوتاه بفرمایید.
ما تمام توقعمون اینه آقای دکتر، درست میگن، ولی ما یه بخشش خلاهای قانونی داریم که خوشبختانه حالا تو مجلس داره بررسی میشه، انشالله که نظرات بخش حقوقی هم لحاظ بشه و این در واقع قانون اصلاح بشه. و دو اینکه اجرای قانونه، ببینید الان واقعا تخلفاتی که خود دولت میکنه خب تو بدنش، ولی متاسفانه مجلس هیچ برخوردی باهاش نمیکنه. اگر میبینیم که امروز عارضه‌هایی ایجاد میشه، یه بخشش خلاهای قانونیه، یه بخشش هم قانون وجود داره ولی متاسفانه اجرا نمیشه. و ما توقعمون از مجلس این هست که در 2 جهت که وظیفه‌ش عمل کنه، یکی وضع قوانین درسته برای توسعه بخش، و دوم در نظارت بر اجرای این قوانین. خب اگه قانون درست هم باشه اجرا نشه چه فایده نداره. ببینید من همین موضوع رو گفتم،
خیلی کوتاه لطفاً وقت نداریم، متشکرم.
یعنی منظورم اینه که خیلی موارد زیادی وجود داره، اگه برنامه اجازه میداد دونه دونه مستاقاشو میگفتیم که قانون در روح قانون برای توسعه بخش معدن چی دیده شده، ولی استنباط این دولتی ها از این قانون چی بوده و نوع رفتارشون چیه، آیا این بخش معدن رو توسعه میده یا نه، میبینیم که نه.
سپاسگزارم آقای دکتر شکوری، ممنونم.
شکوری خودشون میدونن که مجلس حالا 11 در هم در بعد تقنینی هم در بعد نظارتی در معادن در این یک سال خورده که گذشته خیلی محکم وارد شده.
بله،
درسته. مرتفع
میکنیم. متشکرم از وقت
بزرگوار. ما امیدواریم آقای دکتر دهخانی
کنن. آره ان که اتفاق افتاد. ممنونم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر شکوری سپاسگزارم. صحبت بخیر باشه. خدا نگهدار. جناب دکتر دهخانی ممنونم. صحبت بخیر.
شنوندگان محترم و شما عزیزان خداحافظی میکنم.
خدا 8 و 15 دقیقه هستش. میخوایم درباره کشتار دام‌های آبستن صحبت کنیم. خبرها رو که داشتم نگاه میکردم از سال گذشته، سال 99 که بحث کشتار جوجه ها مطرح شده بود، در 1400 بحث کشتار دام‌های آبستن مطرح شد. توی تیر ماه من داشتم نگاه میکردم که توی تیر ماه رئیس سازمان دامپزشکی نامه‌ای نگارش کرده، خطاب مدیران کل دامپزشکی استان‌ها، که کشتار دام‌های مولد و آبستن ممنوع، روی این ممنوعیت تاکید شده. الان که باز خبرها رو داریم، تو این خبرها اشاره شده که این دام آبستن کشتارشون کماکان بی سر و صدا ادامه داره. می‌خوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند و دلایل رو بپرسیم، راهکار رو بپرسیم. میهمان ارجمند و متخصصمون جناب آقای دکتر ذبیح الله اعظمی ساردویی، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، همینطور جناب آقای مهندس احمد مقدسی، رئیس محترم انجمن صنفی گاوداران کشور. آقای دکتر اعظمی سلام، صبح بخیر.
خب منم جناب آقای دکتر اعظمی خدمت حضرت عالی، همه هموطنان عزیزمون به خصوص کشاورزان و دامداران زحمت کشید سلام عرض ادب دارم. دستم ترسم جناب
آقای
مهمان عزیزمون جناب آقای مقدسی.
ممنونم از شما آقای مقدسی، سلام صبح بخیر.
بنده هم عزیز سلام دارم خدمت جناب و همچنین مهمان عزیزتون، در خدمت هستم قربان.
من آقای دکتر اعظمی، من از آقای مقدسی اصل خبر، آقای دکتر آقای مقدسی، خبرها مصاحبه با حضرت عالی بود، روی این موضوع تاکید شده بوده. از کمیسیون چه انتظاری میشه داشت و اینکه به هر حال این خطا از طرف کدوم نهاد، کدوم سیستم داره رخ میده؟ آیا گاوداران ما این رو، گاوداری ها دارن این تخلف رو انجام میدن یا جای دیگه داره دستور میرسه؟ چه اتفاقی؟
من مثلا بگم، من سوالتون رو متوجه نشدم.
کشتار دام آبستن که ممنوع هم هست.
ببینید کشتار دام آبستن بعد سازمان دامپزشکی که اعلام کرده ممنوع، ولی بیایم ببینیم که خب علت چیه که دامدار داره یا تولید کننده داره اثر استیصال و ناچاری میکشه. علت اصلیش عدم اقتصادی بودن قیمت شیر و گوشت و از اون مهمتر عدم تامین نهادهای دامی. ببینید امسال به دلیل خشکسالی بی سابقه که تو 50 سال گذشته بی سابقه بوده در کشور ما، ما سطح برداشتمون در مزارع و مراتبمون بسیار اومده پایین و از اون طرف وجود این ارزش 1200 تومانی که نمیتونه بانک مرکزی به اندازه نیاز کشور تامین کنه، توجه کردید؟ و این بود دامدارا بر تامین نهادهاشون جو و ذرت و سویا بسیار دچار مشکل.
حالا که کشتار میکنن منتظر چی هن؟ یعنی اینکه دیگه میخوان ببندن؟
این اصلا ناشری، ببینید
این اصلا ناشری نهایتش چیه؟
و دلیلش که غذا نداره بده به این حیوان بخوره. جلو صادرات دام زنده ما رو هم گرفتن، یعنی گوساله‌های پروار شده و یا گوسفند پرواری ما رو اجازه صادرات نمیدن، شرکت پشتیبانی ورودا ما خرید نمیکنه برای ذخایر استراتژی. خب این تولید کننده بیچاره چه کار کنه؟ نمیتونه دامش رو صادر کنه، نه مجبوری که بیاد مادره رو حذف کنه که بتونه در واقع زاد و ولدی بیاره که جمعیت گله رشد نکنه.
همین من صحبتم اینه که قایتش چیه؟ آیا اگر وقت دام مولدش از بین ببره دیگه تولید نداره دیگه، میخواد یعنی ببنده؟
یعنی انگیزه رو از تولید کننده کاملا درست فهمید، کاملا انگیزه رو از تولید کننده گرفته.
آقای دکتر اعظمی، ما معمولا تو حوزه‌های مختلف کشاورزی، حالا مخصوصا تاکید ما رو مجلس 11 هستش، وقتی سراغ حضرت عالی یا سابقا آقای دکتر صادق نجات که وقتی مراجعه میکردیم، یک جواب قاطع و محکم و به نفع کشاورز معمولا میگرفتیم یا یک قولی میگرفتیم مبنی بر اینکه این موضوع داره حل میشه، پیگیری میشه. الان راجع به این موضوع، خب این چیزی که دارن میفرمایند به نوعی من لااقل خود من احساس درد میکنم، احساس نگرانی میکنم. دام مولد ما داره از بین میره. یه زمانی دام مولد ما داشت صادر میشه، اجرش رو گرفتیم، الان دام مولد داره از بین میره، خود دست به خودزنی زدیم. کمیسیون چیکار میتونه بکنه؟
ببینید جناب آقای هاشمی، صحبت وقتی میگم دام مولد، منظور که دام ماده است، اما دام آبستن کمتر هست، یعنی خیلی خیلی کمه. گزارشی که هست مثلا نه اینکه نیست، اما معمولا به ندرت هست به دامدار وقتی که دام آبستنش رو بده به کشتارگاه، معمولا خودش هم راضی نیست. اما در یه شرایطی که همونجور آقای مقدسی اشاره کردن، کمبود علوفه هم در منابع طبیعی، هم مثلا افزایش قیمت نهادها، هم اینکه به موقع در حقیقت واقعیت اینه که بررسی نشد که نهادها رو مثلا سفارش بدن و بعد از اون تازه مهمتر از همه رسوب کردن اینها در بنادر بود و بعد ضعف سیستم حمله، همه اینها دست به دست هم داد که کشاورز دامدار ما صدمه می‌بینه، درسته؟ اما یه موضوعی که من میخوام اصلاح کنم صحبت آقای مقدسی رو، این که ما در دو هفته پیش حداقل دو تا جلسه با وزیر محترم جهاد کشاورزی داشتیم، دوشنبه ایشون مجددا میاد به کمیسیون، در این مورد دقیقاً ایشون عنوان کردن که کاملا جلوی هم صادرات دام ماده و همینطور مولد و همینطور که به اصطلاح اینا گرفته میشه، به این صورت که دامهایی که آبستن باشن ما هزینه اونا رو پرداخت کنیم یا در همون کنار کشتارگاه یا جای سازمان جهاد کشاورزی نگه می‌داره تا مجبور بشه سه ماکینا آبستنی سن یا معمولا هزینه‌اش پرداخت
بشه. نه آقای دکتر اصلا ببخشید من عذرخواهی میکنم، اصلا بحث سر این نیست که ما به هر حال چون کشتار داره انجام میشه، حالا میخوام یک موضوعی بگم که شاید بی‌رحمانه به نظر برسه، کشتار که داره انجام میشه، ما همین برای قوت روزانه‌مون هم کشتار داریم انجام میدیم. الان بحث سر اینه که با این کشتار، با این سبک کشتار، ما دام مولدمون رو دست میدیم. این که صبر کنیم تا دامش به دنیا بیاد و بعد کشتار انجام بده، خب باز همونه که داریم از دست میدیم. صحبت سر مشکل دامدار ما هست که دامدار ما به خاطر کارد به استخوان رسیدن ناچار اصلا رها بشه از این موضوع، میخواد خودش رو خلاص کنه از دامداری. این یعنی که دامداری های ما در معرض آسیب هستن.
کاملا با شما موافقم، میگم این چیزی بود که وزیر اشاره گفتم ما به این صورت بخوایم جلوی اینو بگیریم. اما واقعا اینه که وقتی چیز نزدیک هفته پیش رئیس گمرک میگه یکونیایی معاون وزیر جاد کشاورزی عنوان میکنه 1.5 میلیون تن نهاده کشاورزی ترخیص شده در گمرک، اما سیستم حمل نقل نیست اینا برسن به استانها و بعد توزیع کنه در بین کشاورزا و دامدارا. و یه بخش دیگه هم همین سامانه بازارگاه بوده، باز هم به معنای واقعی خوب کار نکرده. بنابراین با توجه به این، از یه طرفی هم قیمت نهادهای مثلا دامی من جمله جو و ذرت گندم یه مقدار به صورت جهانی افزایش پیدا کرد، به طوری که حتی کاهکنشی که بعد از حاصل برداشت گندم و جو به صلاح برداشت میشه، این هم چیزی در حد 4 برابر شد نسبت به سال قبل. همه اینها واقعا باعث میشه که کشاورز وقتی میره صداش به جایی نمیرسه، دامدار وقتی فکر میکنه صداش به جایی نمیرسه، درش به صلاح زورش به سر خودش میرسه، میره دامشو میره به کشتارگاه. این یه بخش دوم که شما اشاره کردین. ببینید بازم اجازه دادن که دام به اصطلاح دامدارها دامای سبکشون صادر کنن. بله. و اجازه مجوز داده شد. به اضافه از اون ما بتونیم در مرزها و به اصطلاح گوشت گرم از کشورهای همسایه وارد کنیم، به نوعی در حقیقت کمک کردن به دامدار. در خدمتتون
هستم. متشکرم، سپاسگزارم دکتر عزیزی، ممنونم که همراه ما بودید. ان شاء الله در برنامه‌های آینده بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. خواستیم اصل خبر رو با حضرت عالی مطرح کنیم و بررسی کنیم. سپاسگزارم، صبح بخیر.
متشکرم، خداحافظ.
آقای مقدسی ممنونم از توضیحتون و ان شاء الله حتما توی برنامه‌های آینده بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. سپاسگزارم، صبح بخیر. خدا نگهدار. خب صبح گفتگوی امروز هم تمام شد، به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم. میدونم که همتون ورزش رو دوست دارید، اما ورزشکار باشیم، مراقب سلامتی خودمون باشیم که سلامتی بزرگترین هدیه خداست. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید. تا فردا، خداحافظ.
فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی همه شما هموطنان عزیزم با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. از اینکه روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز، این طول موج رو برای دیگر دوستان خودتون هم معرفی بفرمایید و این عزیزان رو به جمع خانوادگی رادیو گفتگو اضافه کنید. ۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست. 27-86-10-35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم با ما در تماس باشید، صدای گرم و پر محبت شما هموطنان عزیز رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو دریافت کنیم. اما عزیزان شرمنده، اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. سامانه 162. به ساعت 8:30 صبح رسیدیم و گفتگوی اجتماعی برنامه بعدی است. تقدیمتون میکنیم.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو